نقعد با هم دیگه صحبت کنیم.
شب‌های فرخنده.
ای دایره در دایره افسون دلم، پر دفدفه ماهت هامون دلم. ای از دلمی و من ز بیرون دلم، ای خون دلم خون دلم خون دلم. من واژه واپسین انشای تو هم، بارانم حرف حرف املای تو هم. خواندن دارد هرچه تو مکتوب کنی، ناخواندنیش منم که امضای تو هم. خب با چند رباعی از زهیر توکلی از کتاب مجموعه رباعی های ناگفته نماند که نام و یاد خداوند متعال بود، سلام و درود عرض میکنم خدمت شما گرام مایگان. خدا رو شکر این افتخار رو داریم که با بحثی جذاب در خدمت شما باشیم درباره شعر کوتاه با میهمانانی که تا دقایقی بعد خدمت شما معرفی خواهم کرد.
شعر کوتاه نوعی شعر است که در لحظه سروده می شود، نکته خاص را بیان می کند و فرمی بسیار فشرده دارد. این نوع شعر در ادبیات جهان به ویژه ژاپن بسیار رایج است و هایکو نامیده می شود. در ایران هم از گذشته دور با عنوان خسروانی، سخشتی یا سمسرائی، سگانی، سلختی، دولختی یا تکبیت، رباعی، دوبیتی، شعرک، هاشور و طرح در ادبیات وجود داشته و دارد. برخی بر این باورند که طرح نمونه کامل شعر کوتاه است و شعر کوتاه بعد از صیقل خوردن‌های بسیار به طرح رسیده است و نمونه آن را این شعر قیصر امین‌پور می‌آورند. و قاف حرف آخر عشق است، آنجا که نام کوچک من آغاز می‌شود. اما عده دیگر بر این باورند که قالب رباعی و دوبیتی با توجه به ظرفیت‌هایی که دارند و در طول قرن‌ها این ظرفیت‌ها به اثبات رسیده است، کامل‌ترین گونه شعری کوتاه هستند و برای آن از دوبیتی بابا طاهر مثال می‌آورند: یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. برای نمونه رباعی هم از رباعیات خیام یاد می کنند: ای چرخ فلک خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک اگر سینه تو بشکافند، بس گوهر قیمتی که در سینه توست. به هر حال شرایط ذهنی، نگرشی و عاطفی شاعر به حال و مقام مخاطب اقتضا می کرده و می کند که برخی شاعران گرایش ویژه‌ای به قالب‌ها و گونه‌های شعری کوتاه داشته باشند و در این گونه قالب‌ها پیام خود را به مخاطب مورد نظرشان برسانند. اما آیا این گونه شعری با شرایط مخاطب امروز سازگار است؟ و آیا این گونه شعرها ظرفیت انتقال همه محتواها را دارند؟ و چندین و چند سؤال دیگر را می توان مطرح کرد و در پی پاسخ به آنها برآمد.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم با بحثی درباره شعر کوتاه در خدمتتون هستیم امشب با دو میهمان بزرگوار، جناب آقای عباس کریمی عباسی، شاعر، روزنامه‌نگار، منتقد. خیلی خوش اومدین آقای عباسی.
عرض سلام دارم خدمت شما.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای بهمن بنی هاشمی، شاعر و پژوهشگر. شما هم خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب و احترام خدمت جناب بهرامی عزیز بزرگوار و همچنین مهمان محترم برنامه جناب
کریمی عباسی و امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشید.
زنده باشین. حتما همینطور هستش. جناب بنی هاشمی، یکی از مباحثی که عنوان میشه معمولا درباره اقبال بیشتر مخاطبان به شعر کوتاه در دوره معاصر، اشاره میکنن به این که در دوره در واقع دغدغه‌ها و شتابناک شدن زندگی، مخاطبان با این نوع شعرها ارتباط بیشتری برقرار میکنن. اما در شاخه‌های دیگه میبینیم، مثلا در حوزه سینما، خیلی از فیلم‌ها رفتن به سمت طولانی تر شدن، بالای 2 ساعت دیگه فیلم ساخته میشه. یا همین الان در بازار نشر خودمون هم کتاب‌های رمان قطور اقبال بیشتری دارن تا مثلا مجموعه داستان‌های کوتاه. این تناقض از کجا نشأت میگیره؟
بله، این تصور اشتباهی است که گمان کنیم چون سرعت زندگی به قول رایج افزایش پیدا کرده، علت اقبال به شعر کوتاه اینه. چون که همونطور که مستحضرید، با مثال‌های نقضی که فرمودید، همون توجه به رمان، توجه به فیلم‌های نسبتاً بلندتر در تاریخ سینمای ما و همچنین توجه به هنرهایی که شاید زمان بر باشه یا اصلا کارهایی که مثلا فوتبال 90 دقیقه‌ای یا کارهای دیگری که لزوماً نیازهای نخستین بشر امروزی نیست، اما اون شخص وقتش رو صرف اون میکنه، ولی چرا موقع شعر خوندن که میشه ما این توجیه رو میاریم که چون زمان زندگی یا سرعت زندگی افزایش یافته، سوق پیدا کرده مخاطب به سوی شعر کوتاه. این تصور پس از اساس یک ایرادی داره که باید با هم دیگه بررسی کنیم و گمان میکنم تفاوت نظام زیباشناسی شعر این موضوع رو سبب شده و یکی از مهمترین عواملش هم به گمان من نظام آموزشی ماست که نظام آموزشی از اون ابتدا نمیاد اشعاری که با زیباشناسی اتناب درشون مواجهیم دانش آموزان رو تربیت کنه، ذوق اونها رو تربیت کنه. چون که مستحضرید بسیاری از اشعار ما، چه قصیده چه منظومه هایی که سروده می شده در گذشته، چه مثلا اثر سترگی مانند شاهنامه، اساس زیباشناسیش مبتنی بر اتنابه و اون تبیین نظام زیباشناسی چنین منظومه هایی خب برای عوام شاید امکان پذیر نباشه و با مواجهه با اون متونه که به صورت ناخواسته و به صورت غیر مستقیم چنین ذهنیت نظام زیباشناسی در ذهنشون شکل میگیره. از این بابت چون که نظام آموزشی ما تا حدود زیادی از اون اشعار فاصله گرفته و سعی میکنه که هرچه ساده تر، هرچه کوتاه تر یک نظام ادبی یا یک نظام زیباشناسی رو در یک شعر که در کتاب درسی قرار میگیره جلوه‌گر بسازه، به گمان من یکی از عواملش میتونه همین تغییر نظام زیباشناسی ذهن مخاطبان از این سو باشه.
در همین مورد خب شاید فرض تدوین کنندگان کتاب‌های درسی مدرسه این هست که برای مخاطبانی که تازه در اوان در واقع زندگیشون هستن آثاری رو عرضه بکنن که باعث دافعه نشه. شاید خیلی از مخاطبان هم از همین طریق با شعرهای کوتاه آشتی پیدا کردن.
من یه موضوعی رو عرض کنم راجع به آموزش زبان و شاخه مهم زبان که همون ادبیات باشه و
فقط کوتاه لطفاً
بله ببسید. و اون این که مهمترین عاملی که در آموزش زبان اهمیت داره مواجهه شخص با اون برساخته زبانی، حالا چه دشوار باشه چه آسان، دشواری و آسانی در میزان مواجهه ما با اون متن شکل میگیره. در شبه قاره هندوستان متونی که در مکتبخانه ها تدریس میشده و شخصی که زبانش زبان هندی بوده و می اومده زبان فارسی رو در مکتبخونه یاد میگرفته، فکر کنید یک بچه 7 ساله‌ای که زبان فارسی رو برای نخستین بار داره یاد میگیره چه چیزی رو میخونده. سه نصر ظهوری ترشیزی یکی از متونی بوده که اونها مطالعه میکردن، یا گلستان سعدی. سه نصر ظهوری ترشیزی متنی است که الان شاید یک استاد ادبیات دانشگاه ما هم که مراجعه کنه به شاید مشکل داشته باشه در فهم صحیحش، اما از دل اون نظام آموزشی بیدل ها بیرون اومدند. شاعرانی مثل غنی کشمیری، اینها شاعرانی هستند که هرچند که زادگاهشون هند بوده و شاید زبان اصلیشون هم زبان محلیشون در هندوستان بوده، اما تونستن با اون نظام آموزشی چنین جایگاه و پایگاهی در حوزه شعر و ادبیات به دست بیارن و چیزی که 1000 سال جواب داده، 1000 سال اون نظام آموزشی کهن که نصاب و سبیان ها نمیدونم همین گلستان ها درش تدریس می شده و از دلش شاعران و ادبای بزرگی که در طول تاریخ ما فراوان میشه نام برد و اسپورت بیرون میاد از چنین نظام آموزشی، از چنین چیزی که تجربه شده، آزمون شده هزار سال، چرا ما واپس بزنیم و بریم سراغ چیزی که آزمون نشده و سبب میشه که اون پیوندها با نظام کهن بریده بشه؟ هرچند که این توضیح که عرض کردم لزوما مربوط به شعر کوتاه یا بلند نیست،
بله،
صرفا مواجهه با متن کهن.
شب‌های فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه هر هفته، ساعت 21 از رادیو فرهنگ.
اجازه بدین از آقای عباسی یک پرسشی بپرسم که فقط مخاطبان نیستن که به شعر کوتاه روی آوردن، خود شما سالها جلسه های شعر برگزار کردین،
بله.
خیلی از مؤلفان ما یا صاحب کتاب های اول ما، کتاب اولی های ما فکر میکنن که باید طبعشون رو با شعر کوتاه بیازماین. وقتی که آثار رو تورقی میکنیم این تصور به وجود میاد که شاید انسان ها در واقع اون درصد از شاعر نبودنشون رو میخوان پشت پرده شعر کوتاه پنهان کنن و اعتماد به نفس شاعر بودن رو در حالی که استانداردهای شاعر بودن رو ندارن، از این طریق که ما شعر کوتاه میگیم به جامعه عرضه بکنن، بعد نتیجه میشه که مثلا جمله های معترضشون رو میان در قالب شعر به مخاطب در قالب کتاب عرضه میکنن.
بله کاملا موافقم. ببینید برای اینکه به این مسئله بپردازیم، من فکر میکنم که اول باید بیان ببینیم که این آسیب از کجا نشأت گرفته. این تعمیم داده میشه به بدنه کلن شعر و نظم ایران. همونطور که آقای دکتر فرمودن، ما خیلی از کسایی که میخوان طبع آزمایی کنن و میخوان خودشونو نشون بدن، متاسفانه چون هنرهای دیگه گران قیمت هست و وقت و زمان بیشتری میخواد ببره، اگه میخواد یه فیلم درست کنن، حداقل یه فیلم کوتاه 2 دقیقه‌ای هم میخواد درست کنن، 50 میلیون باید خرج کنن، اما فکر میکنه یه کاغذ یه قلم خرجی هم نداره، بهترین کاری هم که میتونن بکنن اینه که بیان یه شعر کوتاه بنویسن در حجم کم و ارائه کنن.
البته ما داریم رسمیت میبخشیم میگیم شعر کوتاه، بعضی از اینها ظاهرا چیستان هستن، همونجور که اصلا جمله معترضه هستن،
بله.
هیچ نظام ارزیابی هم نداریم که عنوان بکنه که اینها شعر نیستن که در قامت شعر کوتاه دارن عرضه میشن.
بله دقیقاً میخواستم به همین اشاره کنم، اون دلنوشته ها رو بهتره بگیم،
بله.
که مینویسن، چون تعریفی که از شعر داریم، حالا تعریف ها مختلفه، هر کدوم از ما ممکنه یه تعریفی داشته باشیم. من تعریفی که خودم دارم میگم که شعر بیان تو امان احساس و اندیشه است با بیان شاعرانه و زبان شعر. همین ستا رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، میبینیم که خودش چقدر میتونه تجربه باید پشتش باشه و خودش چقدر وقتگیره و زمانبره. خیلی از کسایی که میان به اسم شعر اشعار کوتاه یا بلند یا هر چیزی یا کتاب چاپ میکنن، به خاطر اینکه الان چاپ کتاب سهل الوصول شده از یک طرف و از طرف دیگه نظارتی روش نیست. یعنی شما نگاه کنید مثلا ممیزی ارشاد، ما میام نگاه میکنیم میبینیم خیلی از مواردی که مربوط به اخلاقیات دینیه و و و ممیزی میشه، اما هیچ کس نمیاد این ساختار قوام شعر محتواش و اینا رو بررسی کنه و بگه این کتاب اجازه چاپ شده، اصلا ارزش چاپ شدن
در هیچ شاخه ای. نظام ممیزی اساسا ممیزی کیفی و علمی و تخصصی
نداره. متاسفانه که این باید درست بشه. یعنی ما الان سالهاست داریم میگیم و
شما معتقدین که یک روزی به کسانی که میخوان مجموعه شعر، حالا مجموعه شعر کوتاه منتشر کنن، میتونیم بگیم که این آثار شما شعر نیست و حق ندارید اونها رو منتشر کنید؟
ببینید باید اینطوری باشه. اگر ما میخوایم خواننده داشته باشیم، اگر میخوایم از این وضعیت بیان بیرون، چرا ما الان میشینیم مثلا یه فیلم 1.5 ساعت 2 ساعت 3 ساعته رو نگاه میکنیم اما کتاب نمیخونیم؟ ما منظورم مردم معمولی هستن، خواص رو نمیگم، خواص ممکنه نظامی هم بیان بشینن بخونن چند ساعت خسته هم نشن. مردم اعتمادشون رو نسبت به شعر از دست دادن و چون شعر کوتاه، دلنوشته هایی که در واقع به صورت شعر کوتاه نوشته میشه، سهل الوصول تره و وقت کمتری میبره و به چاپ میرسه توسط یه سری ناشرنماهایی که به خاطر سود و بحث مالی اینها رو چاپ میکنن و متاسفانه همونطور که گفتم ممیزی به موارد دیگه‌ای
میپردازه و اینها چاپ میشن میان بیرون.
منظورتون کتاب شعر هست؟
کتاب شعر منظورم هست بله.
بعد یه که توضیح هم بدین که چطور این کتاب ها سود دارن، چون همش عنوان میشه که فروشی ندارن، میگین که ناشرها به خاطر سود.
ببینید خب وقتی که اون طرفی که شعرش رو یا اون دلنوشته
در یک جمله بگین دیگه، با هزینه شخصی،
با هزینه شخصی بله، وقتی هزینه شخصیشو میده که کتاب داشته باشه و متاسفانه بعد از اینکه کتابش هم چاپ میشه و هر کدوم از اینها که کتابشون چاپ میشه یه مشروعیتی پیدا میکنن که یه جلسه شعری میان برگزار میکنن یا توی بخشی توی حالا فرهنگسرایی یا یه مرکز حتی خصوصی یا توی خونه یک دسته ای را میندازن، گروهی را میندازن و میشن استاد یه سری آدمای دیگه، کسایی که حتی خودشون الفبای شعر رو نمیدونن. این میشه که ما میرسیم به اینجا که ته تهش
یعنی
اعتماد
مخاطب رو خوشه‌ای پیدا میکنه. دقیقا. یک نفری که خودش استاندارد نداره اینها رو منتقل میکنه. البته اشاره که کردیم به ممیزی، خب طبق آمار رسمی، اخبار رسمی، سالانه میلیاردها تومان صرف ممیزی میشه و در نهایت ما به این نقطه میرسیم که میگیم که ممیزی در زمینه در واقع شعر سره از ناصره تاثیرگذار نبوده. شما پیشنهادی دارین خاص در این زمینه ممیزی؟
ببینید یه ممیزی روی کتاب من خورده بود، من اشهد و الله همه غیر تو گفتم در حی علای تو چرا خیر عمل نیست، اینو کلن گفتم وردید به تو. هیچ چیز از نظر خود من یا خواننده فکر نمی کنم مشکل خاصی داشته باشه. ممیزی چون سلیقه‌ایه و کارشناسی شده نیست، این مشکلات ما داریم ببینید تو شعر بیشتر، چون شعر کارشناس شعری آدمی باید باشه هم شعر رو بشناسه هم محتوا رو بدونه و همین که اون ساختار شعری براش توی ذهنش نهادینه شده باشه و متاسفانه این نیست. بحثی که میخوام بگم من فکت میارم. ببینید مثلا الکسان پوپ که حالا مهمترین مقاله نقد و نوشته برمیگرده میگه که یک شعر بد آدمو کسل میکنه، اما یک نقد بد به بیراهه میکشونه خواننده ها رو و اون نسلی رو که میخوان آموزش ببینن، به بیراهه میکشه. ما به نظرم شعرمون به بیراهه کشیده شده و شعر کوتاه چون به نظر خیلیا مجال کمتری داره، وقتی کمتری میبره و راحت تر نوشتنشون، تو این زمینه آسیب بیشتری دید.
و شما ممیزی رو یک نوع نقد میدونید که کارساز نیستش در حال حاضر، در واقعیتش در واقع
دقیقاً همونطوره. یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم اینه که شعر کوتاه گفتن خیلی سخته. فیلم کوتاه ساختن هم خیلی سخت‌تر از فیلم بلند ساختن، علارغم اینکه همه فکر می‌کنن با فیلم کوتاه یا شعر کوتاه باید شروع کنن، چون شعر کوتاه یک تجربه‌ای می‌خواد، یه تجربه زیستی می‌خواد، یه بومی‌گرایی می‌خواد، یک ذهنیت خاص و یک
مهارتی می‌خواد که در عرصه خیلی کوتاهی شما بیانتون رو خیلی مؤثر داشته باشه.
چپ‌های فرهنگ شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
ما رباعی دو بیتی رو هم شعر کوتاه می‌دونیم. آیا این نگاهاتون درباره مجموعه رباعی‌ها، مجموعه دو بیتی‌هایی هم که منتشر میشه صدق می‌کنه؟
بله، تو شعر کلاسیک هم ما همین مشکل رو داریم. ببینیم ما از اون اول دو تا ساختار شعری خیلی قدیمی داریم که چند تا اسم گرفته، یکیش پهلویه که شده دو بیتی و رباعی و یکیش هم خسروانی بوده که سکایی و سلطی و سخشتی و خیلی
اسمایی. اجازه بدین این بحث رو پس با آقای بنی هاشمی ادامه بدیم.
فقط همین رو میخواستم بگم که این وقتی که اومده به اینجا رسیده و به شعر نو، شعر سپید رسیده، خیلی ها بدون این که در مورد ساختارهای قدیمی بدونن روی کردشون به شعر سپید بوده. توی زمینه کلاسیک هم همین مشکل
باید چون فهم ساده تر هم هستش. خب ما یکی از مثالهای نقض دیگه برای این که ربطی به زندگی شتابناک نداره استفاده از قالب‌های کوتاه‌تر این است که ما در اعصار گذشته هم خب خسروانی‌ها رو داشتیم، سخشتی‌ها رو داشتیم، زمانی که زندگی انقدر شتابناک و دغدغه آمیز نبوده. همین پهلویات که گفتن دو بیتی، رباعی، بعد از اون تک بیت های سبک هندی و قطعه هایی که گفته میشد، قطعه های دو بیت که گفته میشد، در اون زمان هم از این قالب استفاده میکردن برای بیان خیلی از نگاه ها و دیدگاه هاشون. آیا این متکی بر اون نگاه نیست که ما انتظار داریم که مختصر و مفید گفته بشه و از این قالب‌های کوتاه استفاده
بشه؟ بله، البته یک در حین فرمایش‌های استاد بزرگوار یاد نکته‌ای افتادم که ظرف ارائه ادبیات در روزگار ما، چون که فضای مجازی رسانه‌هایی که شاید کوتاه نوشته‌ها درش اهمیت بیشتری دارن یا شاید با مخاطب بیشتری مواجه میشن تا نوشته‌های بلندتر، این ظرف ارائه هم البته سوق میده بسیاری از تولید کننده های آثار ادبی رو که آثار کوتاه‌تر ارائه بدن برای مخاطب تنبلی که میل به خوندن آثار بلندتر نداره یا اصلا اون فضایی که درش اون متن ارائه میشه اون اجازه رو نمیده که بله. یک شعر بلندتر ارائه بشه. شاید این دلیل رو هم میشه گفت که در عصر ما دامن زده به این قضیه. اما پیشتر از این که به این موضوع از دیدگاه آسیب شناسی بپردازیم، همونطور که به درستی اشاره فرمودید، شعر کوتاه نیازمند نوعی ایجاز که ایجاز بر اساس بسیاری از تعاریف یکی از مهمترین شناسه های شعر میتونه محسوب بشه. از بابت این مبحث ایجاز و این که ایجاز یک امری است که شاید یک هنر والایی بخواد برای اینکه
چه مثال بزنیم، ما مصداقی هم در واقع برای مخاطبان محترم داشته باشیم که بله. خیلی بحث اون نظری نباشه، عینی هست.
حتما ما حالا چون که قالب هایی که اسم بردید لزوما قالب های کوتاه هم شعر کوتاه تولید نمی کنن، گاهی بله. اصلا در دل مثنوی که قرار یک داستان بلند رو بیان کنه ما با شعر کوتاه مواجه میشیم. مرغکی اندر شکار کرم بود، گربه فرصت یافت او را در رو بود.
یعنی یک بیت
یک روایت رو بیان کرده در مثنوی معنوی.
یه داستان مینیمال است.
بله، یا مثلا داستان کوتاهی داریم از فردریک براون که میگن یکی از کوتاه‌ترین داستان‌های ترسناک دنیاست، که میگه آخرین انسان روی کره زمین تنها در خانه‌اش نشسته بود که ناگهان در زدند. آخرین انسان روی زمین تنها در خانهش نشسته بود که ناگهان در زدن.
یا آنچه که منسوب به همینگوی
رباعی محوی همدانی دیدم که دقیقا همین موضوع رو آورده در قرن 11 هم که میگه آنم که معانست نمیدانم چیست، با هیچ کسی دمی نمیارم زیست، القصه نه آشنا نه یاری دارم، در میزندم یکی نمیدانم کیست. میبینید که این رباعی دقیقا همون حس ترسی که در اون داستان کوتاه فردریک براون هست با همون میشه گفت پیرنگ در این رباعی هم ارائه شده. یا
یعنی موضوع حکمی رو در یک ظرف کوچیک تصمیم گرفتن که ارائه بکنه.
بله، حالا این رباعی که خدمتتون خوندم لزوما حکمی نیست دیگه، یک داستان کوتاهی است که از بابت گشایش پایانی که در مصرع چهارم اتفاق
میفته. من یه مثال بزنم، مثلا به گاه فقر توانگر نمای همت باش، که گرچه هیچ نداری بزرگ دارندت، نه آنچنان شوی خسیس مزاج، اگر شوی قارون گدا شمارندت. ابن یمین فریومدی شاعر سربدارا، بله، انبوهی از این شعرها رو دارن این تیپ شاعران که اتفاقا ایدئولوژیک هم بوده رفتارشون، زندگیشون و شعرهاشون و در واقع گفتارهای بعضن فلسفی حکمیشون رو اومدن در قالب قطعه های دو بیتی، در قالب رباعی ها عرضه کردن. اونها چه فکری کردن که این عالم اندیشه رو در ظرف های دو مصرعی یا حد اکثر چهار مصرعی ارائه بکنن؟
بله، اگر دقت فرموده باشید حکمت شرقی خیلی ایجاز محور نسبت به حکمت غربی که با شرح و بسط و توضیح و استدلال و مرحله به مرحله به بیان یک موضوع حکمی پردازه، حکمت شرقی به خصوص حکمت‌های خسروانی که در پیش از اسلام ما در ایران داشتیم و همچنین در متون فلسفی پس از اسلام هم دقت بفرمایید میبینید که یک نگاه ایجاز محورانه در این آثار دیده میشه که حتی تفکری، اندیشه‌ای بیان میشه از سوی شاعری، سعی میکنه اون رو تحت یک کلید واژه یا یک جمله کلیدی بیان بکنه و به شرح و بسط اون نمیپردازه.
مثلا میشه مثال بزنید؟
بله، گر آمدنم به خود بودی نامدمی، ور نیز شدن به خود بودی کی شدمی، بهزان نبودی که اندر این دیر خراب، نه آمدمی نه شدمی نه بودمی. منسوب به خیام و رباعیات دیگری که البته در طول قرون منسوب شده به خیام به خاطر همین تفکر، به خاطر همین نظام اندیشه که فرمودید درش متولور شده تحت جملات کلیدی که اون رو خیلی با
چون اصلا میخواستن که بعضا ضرب المثل بشه و از طریق ضرب المثل شدن، از طریق در واقع تک بیت های رایج بتونن یک نگاه هایی رو منتقل بکنن که اوجش رو مثلا در دوره سبک هندی میبینیم دیگه.
بله.
حتی اون موقع به تفنن هم بعضا انجامیده بود.
حالا جالبه به بلاغت ما که یه نظام زیباشناسی تبیین کرده برای شعر، اگر دقت بفرمایید چه در حوزه بدیع چه در حوزه بیان و حالا معانی هم همینطور، ولی خب معانی کمتر. در بدیع و بیان میبینیم که اساس تحلیل بلاغیون ما بیت بوده، یعنی اگر که نظام زیباشناسی میخوان تبیین کنن، اسم گذاری کنن، تعریفی ارائه بدن راجع به آرایه خاصی، میان در حوزه بیت اون رو بیان میکنن. خیلی آرایه های خیلی کمی داریم که مثلا به دو بیت توجه داشته باشه یا سه بیت یا به کلیت شعر توجه داشته باشه. از این بابت میبینیم که حتی نظامی هم که اومده زیباشناسی شعر فارسی رو تبیین کرده اساسش کمینه گرایانه بوده، یعنی اساسش توجه به بیت، توجه به مصرع، توجهش به کوتاه سرایی بوده و به همین دلیله که مثلا نظام زیباشناسی اتناب چندان که باید و شاید در کتب بلاغی ما تبیین نشده. مثلا قصیده ای داره انوری که خدمتون حالا با این مثال شاید بیان بکنم، از قاآنی و انوری شاید خیلی واضح‌تر و جذاب‌تر باشه برای مخاطبان.
مطلعش رو لطفاً بگو.
بله، قصیده ای داره قاآنی که دوشینه که نیلی صدف گشت از کواکب پردرر، در زد یکی گفتم کی، گفتم منم بکشای در. این عبارت رو دقت بفرمایید، در زد یکی گفتم کی، گفتم منم بکشای در. حالا همین مصرع رو که همین پیرنگی که در این مصرع بیان شده رو انوری در قصیده به اندازه سه بیت به حالت اتناب اون رو بیان کرده، ولی بسیار بسیار زیبا اون رو بیان کرده. یعنی اگر نظام زیباشناسی مبتنی بر اتناب رو تبیین کنیم، میبینیم که نه تنها اثر انوری نسبت به این مصرع چیزی کم نداره، بلکه بسیار هنرنمایی بیشتری هم درش نمود داره. از این بابت که خدمتتون عرض میکنم
میخونیدش بخواستید. بله.
میگه که مست شبانه بودم و افتاده بی خبر، دی در وساق خیش که دلبر بکوفت در. میگه در زد یکی گفتم کی، گفتم منم بکشای در. اونجا یک مصرع. مست شبانه بودم و افتاده بی خبر، دی در وساق خیش که دلبر بکوفت در. چون استکاک و قرع هوا از طریق صوت داد از ره سماخ دماغ مرا خبر، بر عادتی که باشد گفتم که کیستان، گفتن که نیست در غم و شادی تزو گذر.
خیلی متشکرم.
دقت می‌فرمایید همون مصرع رو به سه بیت میشه به قول معروف امروزی ها کشش داده و اون بیت دومی که بیان کرده، اگر بخوایم مثال سینمایی برای روشن شدن اون تصویر و اون اتناب بیان بکنم، گاهی هست که مثلا تیری شلیک میشه، دقایقی طول میکشه تا مثلا اون حرکت تیر رو نشون میده کارگردان اون فیلم رو نشون میده تا اون مثلا تیر به هدف برسه.
خیلی متشکرم، ممنونم از حضورتون در برنامه امشب، بحث خوبی که داشتیم. من اجازه میخوام که با دو رباعی از زهیر توکلی از کتاب ناگفته نماند شما رو به خداوند منان بسپارم. آینه مه گرفته آه من و توست، اشکیست که مهمان نگاه من و توست. آن ماه در آن کلبه در آن جنگل دور، آن چشم سیه چشم به راه من و توست. شاعر انداخت دفترش را در آب، مهتاب افکند بسترش را در آب، از دفتر شعر ناتمامی مانده، مهتاب نوشت آخرش را در آب. زنده باشید.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشتن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد. ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی رادیو فرهنگ.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافی.